شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما در رادیو آزادگان می شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقلی به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. همیانان عزیز، به اتفاق همکارم آقای یوسف‌زاده، امروز در خدمت آقای دکتر مهران مصطفی هستیم. آقای دکتر، سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم به شما.
سلام دارم خدمت شما و خدمت آقای یوسف‌زاده و همینطور خدمت شنوندگان محترم این رادیوی آزادی خواه.
آقای دکتر، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و با سپاس فراوان از قبول دعوت مجدد ما.
آقای دکتر مصطفی، خواستم مزاحم شدیم که در رابطه با به اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری پیش رو بیشتر از نظرات شما و اطلاعات شما بهره مند بشیم. خواستم خواهش کنم که اگه ممکنه با این واقعیت که آقای معین بعد از این بازی ها قبول کردن که در انتخابات حضور داشته باشن بفرمایید نظرتون.
بله، همینطور که خودتون فرمودین، این قبول کردن نامزدی انتخابات ریاست جمهوری از طرف آقای معین یک صحنه جدیدی به وجود آورد که این لازم هستش که ما توضیح دربارش بدیم. امیدوار بودیم که با خود شرطی که و شرطهایی که آقای معین گذاشته بود به هنگامی که خودش رو کاندیدا کرده بود و با توجه به ردی که از طرف شورای نگهبان صورت گرفت و حکمی که آقای خامنه‌ای برای تغییر رأی شورای نگهبان صادر کرد، این مسئله مهم پیش میاد که کاندیدایی که خودش به حرفهای خودش و اصول خودش و شرطهای خودش پایبند نیست و تعهد نداره، چگونه میدونه نسبت به پیشنهادات دیگهی که داده و قولهای دیگهی که داده متعهد باقی بمونه در مقابل مردم؟ این بحث، همین مسئله به وجود میاد که در مصاحبه قبلی هم خدمتون عرض کردم که مسئله که الان مردم ایران باهاش مواجه هستن مسئله این نیستش که کاندیدا کی هست و کاندیدا نیست. مسئله چه در درون حکومت، چه خارج از حکومت و در اپوزیسیون، مسئله اعتماد است. اون چیزی که ملت ایران در این انقلاب و در این 25 سال بعد از انقلاب با کارهایی که از طرف رهبری انقلاب آقای خمینی و دیگران صورت گرفته، چه در داخل حکومت و چه در خارج از اون حکومت، یک بحران اعتمادی وجود داره و این کاری که آقای معین کرد بر اون بحران اعتماد افزوده و می افزاید. یعنی دیگه کسی نمیتونه باور کنه که در ایران میشه کار سیاسی هم کرد و باوری هم داشت، اصولی هم داشت و به اون اصول و باورها پایدار باقی موند. روی اون اصول این تجربه رو با آقای خاتمی هم داشتن، آقای معین نیامده زیر حرفای خودش زد.
بله.
کسی که گفته بود من با حکم حکومتی مخالفت میکنم و زیر بار حکم حکومتی نمیرم، کسی که گفته بود که ما در انتخابات آزاد میخواییم که همه آزاد باشن، شعار حزبی که این بود ایران برای همه ایرانیان، خب مسلم میدونیم که هیچ کدوم از این مسائل الان وجود نداره. پس این سوال پیش میاد که پس این کاندیداتوریه و قبول این کاندیداتوری برای چی؟ از دید من اگر آقای معین میخواست درست عمل کنه، یک شانس بزرگی آقای خامنه ای در اختیار ایشان گذاشته بود که میتوانست شرایطی رو برای آقای معین به وجود بیاره با کنار کشیدن از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری، و این با آقای معین یک فضایی برای عمل در راه دموکراسی میداد. اما متاسفانه از اونجایی که خب در این تجربه 8 ساله هم ما از طرف آقای خاتمی همین مسئله رو دیدیم، این راه دیگری رو انتخاب کرد، همون راهی که شکستش واضح و آشکار در برابر چشم جهانیان و چشم مردم ایران هست، یعنی چانه زدن با قدرت، باقی ماندن در قدرت و در اون کنار قدرت تلاش کردن برای یک سری مسائلی که جزئی به نظر میستن و نه مسائل اصلی. همین مثلا هم در مورد متاسفانه آقای دکتر ابراهیم یزدی وجود داشت. ایشان یک سری شرط هایی گذاشتن و با توجه به اون که اون شرط ها هیچ کدوم حاصل نشد و آزادی نبود، نامزد انتخابات ریاست جمهوری شدند و رفتند و ثبت نام کردند و خب البته شورای نگهبان همینطور که پیش بینی میشد نامزدی ایشان رو رد کرد. اما باز ما با یک بحران اعتمادی مواجه میشیم و این بحران اعتماد اینجاست که کاندیدا و شخصیتی که در مقابل مردم ایران یک شرطهایی را پیشنهاد میکنه و میبینه اون شرطها حاصل نشدن، چرا باید ادامه بده و زیر قول خود بزنه و اعلام بکنه که کاندید میشه؟ و در ضمن واکنش های مختلفی که ایشان نسبت به نامزدی آقای معین نشون دادن، که در اول گفتن که این انتخابات رو باید تحریم کرد، بعد گفتن که باید به رفراندوم تبدیلش کرد. خب اینها باعث میشه که این بحران اعتماد به راه درست خودش نره، حداقل از سوی این اشخاص نسبت به این اشخاص که اینطور عمل میکنن بحران اعتماد بالا بگیره و جو شفافی نسبت به اونها به وجود نیاد. و این متاسفانه راهی است که انتخاب کردن و راه دیگه هم وجود داره، راه دیگه هم هستش که الان خوشبختانه از بطن جامعه، از حرکت دانشجویی، روزنامه نگاران، روشن فکران، نمونه بارزش نامه آقای گنجی است که با شجاعت تمام مطالب خیلی صریح و مشخص مطرح کردن، و یا نامه‌ای که آقای دکتر زرخشان امروز بیرون دادن در مورد انتخابات، با اینکه این افراد در زندان و در شرایط بسیار سختی به سر می‌برند. این هاست که میتونه یک افق روشنی رو در این جریان انتخابات در اختیار نیروی مخالف دموکرات قرار بده. البته ایراد دیگه ای که هست نسبت به این نامزدی آقای معین این است که تمام حساب و محاسبات آقای معین و دوستان دیگر مشارکتی این است که این انتخابات به دور دوم کشیده بشه و در این دور دوم به رقابت بیفته بین آقای هاشمی رفسنجانی و آقای معین. و از اونجایی که مردم از آقای هاشمی رفسنجانی حالت نفرت و سابقه بسیار بسیار سیاه و بدی دارن، حرکتی بکنن و به آقای معین رای بدن و آقای معین بتونه به ریاست جمهوری بنشینه. اول این سوال که مطرح میشه این که برفرض چنین سناریوی عمل بشه، یعنی برفرض که ایشان در مقام رقابت با هاشمی رفسنجانی در دور دوم قرار بگیرن، و باز هم بر فرض این که بخش بزرگی از جامعه به دنبال ایشون حرکت بکنن و به ایشون رأی بدن، باز ما این سوال رو میتونیم مطرح بکنیم مگر 8 سال پیش چنین اتفاقی در ایران نیفتاد؟ اینکه آقای معین اعلام میکنه که میخواد وزیر حقوق بشر داشته باشه یا معاون رسیدگی به قانون اساسی داشته باشه، اینها با گذاشتن وزیر و معاون مسئله حل نمیشه. ما با یک مسئله حقوقی نسبت به این نظام نیستش که برخورد داریم و مسئله داریم، یک مسئله حقیقی است این استبداد، و باید دید که این استبداد رو با وزیر حقوق بشر گذاشتن که نمیشه حلش کرد. مگر آقای خاتمی یک شورای رسیدگی به اجرای قانون اساسی درست نگردن؟
بله.
از اون شورا چه حاصل اومد؟ چه چیزی رو مردم ایران کسب کردن؟ خب این که این ها خلاف قانون اساسی عمل میکنن و این که ولی فقیه رو بالای قانون میدونن، این که چیز جدیدی نیست. تازه همین شورا هم نتونسته به این مسئله بپردازه. این چیز مسئله اینه که چه شکلی میشه مسئله رو حل کرد، نه که چه شکلی میشه این مسئله رو شمارش کرد. شمارش این مسئله رو ملت ایران و مردم ایران با پوست و جور و زندگی روزمرهشون این حالی دارن متاسفانه میچشن و تحمل میکنن و میبینن و نظارگر هستن. اون چی که لازمش هست این که این راه حل ها کدوم یعنی که مسائل ایران این هاست. این از دید من این اشتباهیست که در این سناریو میکنم. و بالاخره این که من گمانم بر این نیست که آقای معین با توجه به تجربه 8 ساله و با توجه به کارنامه اصلاح طلبان بتونه بسیج بکنه ادهی رو در دور دوم، بخش زیادی از جمعیت ایران رو در دور دوم که به ایشون رأی بدن و بتونه طبق اون رأی بزرگ بتونه کارهای در ایران انجام بده. و بگمانم این که متاسفانه اینها از اعتبار به کارهایی که خودشون انجام دادن از اعتبار افتادن، از چشم ملت ایران افتادن و این بسیج امکان نداره. تنها کمکی که به این رژیم میکنه این که با قبول این نامزدی، همون حرفی که آقای خاتمی، محمد رضا خاتمی رئیس حزب مشارکت داده، این که ایشون خیلی من شکست زده شدم وقتی این جمله رو خوندم، وقتی آقای خامنه‌ای حکم حکومتی داد که آقای معین دوباره بتونه نامزد انتخابات بشه، ایشون اعلام کرد که ما دموکراسی رو تحمیل کردیم بر محافظه‌کاران. خیلی چیز عجیب و غریبیه، من اصلا نفهمیدیم این دموکراسی پس تعریف ها بسیار فاصله داره تعریف ها با هم در بین حزب مشارکت و بقیه دنیا.
بله.
کدوم دموکراسی وقتی که کاندیداهای بیشماری اصلا حق ندارن کاندیدا بشن، اصلا جرأت نمی‌کنن کاندیدا بشن از بخشی از ایرانیان که میتونن تواناییشو دارن، یا یعنی در زندان ها هستن یا در خارج از کشور هستن یا در ایران در سختی زندگی میکنن، و یا بخشی که تونستن رد صلاحیت شدن فقط به خاطر اینکه آقای معین رو آقای خامنه‌ای برای اینکه میزان مشارکت رو بالا ببره و یک وجهه خارجی برای جهان خارج خوب برای نظام به وجود بیاره، اون رد صلاحیت رو عوض کردن. و این یک کمک کوچکی است که به این رژیم میشه و مردم این رو نخواهند بخشید.
آقای دکتر مصطفی، یه مسئله بسیار حائز اهمیت برای من اینه که با توجه به این همه ضد و نقیض گویی و این همه رنگارنگی و هر لحظه به رنگی در اومدن، اینا درباره مردم چی فکر میکنن؟ آیا اصلا از این همه بد اخلاقی احساس شرم، آیا احساس شرم میکنند؟ شما
بفرمایید. متاسفانه از دید همینطور که در یک مصاحبه مفصلی که داشتیم این مسئله رو مطرح کردم، از دید بسیاری متاسفانه از سیاسیون سیاست مختصر میشه در مانور دادن.
بله.
یک سری مانورها دادن. حالا این مانورها رو آیا با اصولی میخوند با اصولی نمیخونه مسئله این نیست. مسئله این است که چه شکلی عمل بکنیم تا بتونیم زودتر اون قدرت رو کسب کنیم.
بله.
و برخی هم از روی نادانی، من نمیگم که حتما اون قدرت رو میخوان، اگه گمان میکنن که اگر به اون قدرت برسن میتونن مسئله رو حل کنن، در صورتی که این فکر و این ذهنیت وجود نداره که خود همین طرز فکر و همینطور عمل کردنه که همین استبداد رو ساخته و شکل این عوض خواهد شد. اینه که این کار رو متاسفانه کردن و از چشم مردم هم افتادن. شما اگر به سنجش افکارهایی که در ایران منتشر میشه نگاه بکنید، حتی چه دروغی هاش چه راستی هاش، آقای معین حتی در ردیفه سوم و چهارم هم به زحمت قرار میگیره میزان رأی که میاره نسبت به اون کسایی که میخوان برن رأی بدن و یا خود رو مجبور میبینن برن رأی بدن. خب این بابت اینی که جامعه از کسانی که بیشتر از همه اعتماد بر روی اصول ایستادن میخواد میبینه یک همچین ضربه میخوره، نسبت به اونا حساسیت بیشتری انجام میده. این که آقای هاشمی رفسنجانی این کار رو بکند و اصلا از اول این کار بوده، خب در این مردم ایران شکی ندارن، پرونده ایران، پرونده اینها کاملا مشخصه. اگه فردا دوباره یک مانوف های دیگه هم بده، خب میگن اصلا این کارش بوده، اصلا خودش رو استاد به اصطلاح عبور از بحران میدونه، این تیتری که خودش به خودش داده از روی اون اسم کتابش، یعنی خودش بحران به وجود میاره و بعد میگه من هستم برای که بحران. الان اون رو تعجبی نمی کنن، ولی کسانی که مدعی هستن دموکرات هستن، مدعی هستن که به حقوق بشر فکر میکنن، مدعی هستن که ایران برای همه ایرانیان، اونجاست که جامعه حساسیت بیشتری نشون میده، میگه آقا با شما زیر ذره بین من هستید، اگر خطا بکنی از چشم من میفتید. و همین میشه که الان نسبت به آقای خاتمی و نسبت به کابینه آقای خاتمی در جامعه صورت گرفته و این میزان حساسیت جامعه رو نشون میده و از این جهت بسیار خوب و مناسبه، یعنی نشون میده که جامعه نسبت به این مسائل دیگه شوخی نمیگیره، حساسیت نشون میده و برخورد میکنه. و نگاه کنید که دانشجویان رو حتی دفتر تحکیم وحدت اعلامیه داده قبل و بعد از این جریان آقای معین و میگه ما اصلا به آقای معین کاری نداریم، ما میگیم این انتخابات آزاد نیست و متاسفیم که آقای معین قبول کرده این حکم حکومتی رو. خب اینا علام و نشانه های بسیار خوبی است که به وجود اومده در جامعه و نشون میده که در بطن جامعه حرکت های هست و این دموکراسی داره یواش یواش این مفهوم پیاده میشه در سطح جامعه و این مایه امیدواریست.
بله.
آقای دکتر مصطفی، می‌خواستم خواهش کنم که اگر مطالب دیگه‌ای در رابطه با این انتخابات ریاست جمهوری دارین بفرمایید، چون دوست دارم با شما بیشتر در رابطه با اون مسئله اعتماد و بحران اعتماد صحبت بکنم که فکر می‌کنم مسئله خیلی مهمی باشه به خصوص در این بره از تاریخ ما.
بله. والا خبر بیشتر و مسئله بیشتری که نسبت به انتخابات هست، مسئله است که رفتاری است که آقای هاشمی رفسنجانی داره.
بله.
اول اینکه ایشون پول بسیار فراوانی، البته من خوندم بعد یه جایی که گفته به علت نداشتن پول نمیتونم به شهرستان ها برم.
بله.
همچین چیزی من خوندم. خب انسان بعضی افتاد نمیدونه گریه کنه بخنده از این صحبت هایی که میشه. برحال خرج بسیار فراوانی میکنه، بخشی از جامعه‌ای که به خاطر بالا رفتن قیمت های نفت و این اقتصاد تک محصولی و جریان واردات و پخش کالا به ثروت هایی رسیده، البته بخش بسیار کوچیکی هستن، اما احرام های قدرت در دستشون هست، اینها پشتیبانی دارن از هاشمی رفسنجانی. هاشمی رفسنجانی میدونه که این رژیم با شکل و محتوای فعلیش این دراز مدت نمیتونه دوام پیدا بکنه و صحبت هایی که در محافل بسته میکنه این است که این تنها کسی است که توان این رو داره که این رژیم رو از داخل متحول کنه. متحول کنه به چه صورت متحول کنه؟ یعنی از قدرت فقیه مطلق کم بکنه به شکل‌های مختلف، حتی صحبت از تغییر قانون اساسی و اینکه شاید ولی فقیه رو انتخابی بکنیم میشه در محافل این شب. و دوم اینکه به اصطلاح میخواد سرمایه گذاری بکنه به عنوان کسی که میتونه مسئله اقتصادی ایران رو حل بکنه و تنها کسی که میتونه مسئله با آمریکا رو هم حل بکنه. پس میبینید که این شخصی که خودش تمام این بحران رو به وجود آورد، یعنی چی؟ آقای خامنه ای اگر در رهبری الان نشسته، یکی از دلایلش اینه که آقای هاشمی رفسنجانی ایشون رو کمک کرده بعد از مرگ خامنه ای.
بله.
و در آن داستان کذایی نامه قلابی نوشتن همکاری دقیق با آقای احمد خمینی این هاشمی رفسنجانی داشت. بحران هایی که به آمریکا بوده که یکی از بحران سازهای بزرگش همین آقای هاشمی رفسنجانی بوده، مسئله اقتصادی و اون قرضه های سنگین و این وضعیتی که الان اقتصاد ایران درش به سر میبره همین آقای هاشمی رفسنجانی بوده و همین ها رو این آدم سرمایه کرده برای خودش، برای اینکه من هستم که میتونم این مسائل رو حل کنم، هم مسئله ولی فقیه هم حل کنم، هم مسئله رابطه با آمریکا رو حل کنم و هم مسئله اقتصاد کشور رو حل کنم.
بله.
و خب در آنچه هم که مربوط به آزادی ها میشه، خب مسائل مثلا فشارهای اجتماعی رو کم میکنم بدون اینکه مسائل سیاسی باز بشه، ولی فشارهای اجتماعی رو کم میکنم. در این طور داره ایشون مانور میده و از طرف دیگه بخشی از این رژیم کسی دیگه رو به غیر از اون توانا نمیبینه برای این که رژیم رو بتونه حفظ کنه و نگه داره. اینجاست که اون یک موقعیت خاصی پیدا کرده نسبت به کشورهای خارجی، میگه من کسی هستم که میتونم این رژیم رو متحول کنم و در داخل ایران میگه من کسی هستم که میتونم این رژیم رو نگه دارم.
بله.
این حرکتی است که هاشمی رفسنجانی انجام میده و در یک به اصطلاح موقعیت خاصی تونسته موفقیت پیدا کنه در بازی و قدرت، موفقیت پیدا بکنه و در یک جایگاه قرار بگیره. و خب ما ملت ایران واقعا اسباب تأسف فراوان خواهد بود که اگر خدایی نکرده در این انتخابات شرکت وجود داشته باشه، حتی من میگم که بالای 30% این باعث تأسف خواهد بود و شخصی مثل هاشمی رفسنجانی با این کارنامه سیاهش بتونه به قدرت برسه. اگر یک همچین مسئله پیش بیاد، من به عنوان یک مخالف این نظام باید ببینیم که عیب کار ما چه بوده در این قسمت که نتونستیم یک همچین جلوی یک همچین مسئله ای رو که یک فاجعه است در اصل بگیریم. امیدوارم که شرکت در این انتخابات میزانش کم باشه و تحریم فعال بتونه پیش بره و مردم در سراسر ایران اون روز این رژیم رو تحریم کنن و در اون انتخابات شرکت نکنن، که اگر به هر حال اونا خواستن یک نفر رو رئیس جمهور بکنن، مردم ایران هیچ مسئولیتی در این امر نداشته باشن. اون موقع ما میتونیم بگیم که به یک موفقیتی دست پیدا کردیم.
بله. آقای دکتر مصطفی، خاطر مبارک باشه که حتما هست و شنوندگان رو به خاطر داشته باشن، در گفتگوی پیشین با شما بر اساس اصولا بر اساس یک مقاله بود که جناب علی نوشته بودین که باز همین مسئله اعتماد و پایبندی به اصول و این حرفا اساسش بود. من به دلیل فکر اهمیت این مسئله میخوام باز با توجه به اشاره ابتدایی بر صحبت‌های شما راجع به بحران اعتماد میخواستم خواهش کنم که با توجه به اینکه از یک طرف جنبش تحریم بسیار گسترده شده و از یک طرف دیگه صدا توجه و مراجعه و بزرگداشت دکتر مصدق به عنوان نماد آزادی و استقلال و اخلاق در سیاست در جامعه ما هر روز بیشتر میشه، با توجه به خصوص به مراسم 123 سالروز تولد دکتر مصدق در کن که بسیار مورد توجه همیهنان ما قرار گرفت و موضع‌گیری و نامه این مانیفست دوم آقای اکبر گنجی، میخواستم خواهش کنم که اگه ممکنه بیشتر راجع به اینکه چرا اعتماد به وجود آوردن اعتماد از طرف فعالین سیاسی مهمه برای به صورت سیر سریع‌تر به سوی مردم سالاری و این نقشی که برخی از نیروهای اپوزیسیون چه در داخل و چه در خارج بازی میکنن جدا از نیروهای درون حکومتی چرا تأثیرات منفی زیادی داره؟
ببینید این فعالیت سیاسی و مبارزه سیاسی اگر بخواد در راستای تاریخ و حرکت تاریخی ملت صورت بگیره این کار ساده‌ای نیست آقای عبدالله. و اگر ما در تاریخ معاصرمون میبینیم که کم هستند انسان‌هایی که در قلب ایرانی‌ها جا پیدا کردن به خاطر اینکه ایران در یک موقعیت و یک چهارراه ژئو استراتژیکی هست که به اصطلاح خیلی آره ممکنه به هرس بندازه، هر لحظه یک مبارزه سیاسی باید دائم به خودش گوشزد کنه که من برای آزادی، برای استقلال، برای رشد، برای عدالت اجتماعی است که دارم فعالیت میکنم و الا دائم یک دامهای مختلفی هست و انسان اگر کوچکترین ضعفی به خرج بده میفته و برای همیشه هم میره. این مسئله اعتماد، ببینید من چند تا نمونه الان خدمتون ذکر میکنم. آقای خمینی رهبر انقلاب شدن و صدها هزار نفر در خیابانهای ایران میومدن و از ایشان حمایت میکردن. برای که ایشون چی میگفت؟ ایشون میگفتش که ما از استبداد ناراحتیم، استقلال میخواییم، آزادی میخواییم، معنویت اسلامی میخواییم و حرفش این بود و میگفت من خمینی و روحانیت هم میریم قم درس اخلاق میدیم. خب یه جامعه میبینه که این حرفا حرفای مناسبی از یک شخصی بیرون میاد که یک سنی ازش گذشته، مرجع تقلیدش هست و تا جایی به این ابراز علاقه میکنه که حتی ممکنه یک بخش از جامعه یا یک عده‌ای من نمیدونم چقدر اون رو در ما هم ببینه. تا این هست. اما از فردای اون وقتی که میاد میگه که من حرفایی که دیروز زدم مال دیروز بود و امروز یک مسئله دیگه است و دیگه نمیتونه توی قم سر جاش بشینه و به اصطلاح درس اخلاق بده و هر روز بازی و در بازی قدرت شرکت میکنه و از همون شب اول انقلابش که در خونه خودش اجازه میده که عده بسیاری بدون محاکمه اعدام بشن، خب این یک بار یواش یواش جامعه از این آدم یک مسائلی میبینه، یک شوک بزرگی بهش دست میده، شوک اعتماد.
بله.
چه شکلی من کسی رو که میبینید کسایی که خاطر خواه شدن یا میتونن خاطر خواه یک نفر میشی بعد میبینی که طرف بهت یک چنان ضربه میزنه که تا چند سال ممکنه نتونی تکون بخوری از یاد.
بله.
این یک شوک بزرگ روانی به یک ملت دست میده. خب این چند مدت طول میکشه که از این حالت بتونه خودشو بیرون بکشه. البته تقصیر خود جامعه است، برای اینکه هنوز بهش خواهیم رسید. اصول و علم روش های دموکراتیک رو جامعه ایران تجربه شو نداشته و رفته بوده روی خط اعتماد. خوبه؟
بله.
مدتی میگذره، شخصی به اسم آقای خاتمی میاد، باز یک صحبت هایی که میتونه یک و باز یک باره میبینیم که دوباره یک شوک بزرگی دیم و هر ملتی هر جامعه هم تا یک حدی میتونه از این نفسی یک باره به این نتیجه میرسه که پس چیه، مثل این که همه مثل هم هستن. اون که مرجع تقلیدش بود، اون که آقای خاتمی بود که با اون وقت رای چیز بسید بود، همینطور از اون برش نگاه میکنه آقای مسعود رجوی. خب اینا زمانش ها مبارز بودن و نون اینو میخوردن که امریکایی ترور میکنه
دوست.
و میبینن یک همچین آدمی کارش به جایی رسیده که شب تا صبح میدوه دنبال امریکایی ها که بیاید منو بکنید رئیس ایران. با اون همه به اصطلاح خودشون ده‌ها هزار شهیدی که دادن. خب ببینید که اینها برای هواداران اون سازمان، برای بخشایی که تمایل داشتن، بحران اعتماد به وجود میاره. یه همه اینها مثل هم هست. البته هیچ وقت نبود برای که خودش را هم مسئول نداند این رو میگه که همه اینها مسئول هست. ولی خب یک زمانی باید بگذره تا اینکه آگاهی پیدا بکنه بتونه از این بحران بیاد بیرون. از اینجاست که من میگم که الان کار یک فعال و مبارز سیاسی این است که محل اعتماد مردم بشه. اگر دکتر محمد مصدق جلسه‌ای که براش گذاشته میشه در کل و من در اون شرکت کردم هزار نفر میان و برای اولین بار بوده که در خارج از کشور در یک مراسم سیاسی هزار نفر حضور پیدا میکنن بدون اینکه پول اتوبوسشون کسی داشته بود داده باشه، پول هواپیماشون کسی داده باشه و خودشون به طور خود جوش بیان و یک مراسم بسیار خوبی صورت میگیره، به خاطر اینکه دکتر محمد مصدق محل اعتماد مردم ایران شده بود و فکر اون الان شده در راستای حرکت مردم ایران. خب سالها عمر و زندگی خودش رو برای این مسئله گذاشته و تونسته این رو کسب کنه و کار ساده ای نیست، کار ساده ای نیست. باید زندگی این شخصیت های بزرگ رو مردم ایران ازش درس بگیرن، مطالعه بکنن، تحلیل کنن، راجع به صحبت کنن تا ببینن که چه شکلی به اینجا رسیده. اما متاسفانه الان من اصلا با رژیم دیگه کار ندارم، بل بخش مهمی از این اپوزیسیون ایران. شما ببینید هر روز یک چیزی میگن سازمان های سیاسی، میبینید یک بار 7 تا با هم امضا میکنن، یک بار 3 تا با هم امضا میکنن، یک بار 4 تا با هم امضا میکنن، یک بار علیه هم میسن، یک بار با هم میسن. من امروز محل کارم بود، آقای عبداللهی یک ایمیلی برای من میفرستن، این آقایانی که سلطنت طلب هستن میفرستن.
بله.
و من این ایمیل ها رو گاهی باز میکنم، گاهی هم باز میکنم. از اتفاق این رو باز کرد، دیدم عکس عروسی آقای علی دایی رو فرستاده اینجا اونجا که آقای علی دایی شما این هستید و دور یک جامی هم با علامت قرمز کشیدن که بله شرابم بوده. خب آقا شما اینقدر خیلی حس میخوام شعور ندارید که اگر بنابر جاسوسی در زندگی مردم باشه که این رژیم هست، اگر بنابر دخالت در زندگی مردم باشه که این رژیم هست. شما که ادعا میکنید آلترناتیو این رژیم هستید، چرا اصلا به این کار رو دست میزنید؟ این یک حداقل اطلاع نداره، حداقل جامعه رو نمیشناسه که نسبت به مسائل اینقدر حساسیت داره. تا جایی که الان آقای هاشمی رفسنجانی یکی از بندهای انتخاباتش اینه که در امور خصوصی مردم دخالتی نباشه و بتونن زندگی خصوصیشون رو حداقل عروسیشون رو راحت بتونن انجام بدن. خب شما که به خاطری که نمیدونم علی دایی چیکار کرد، من اطلاعی ندارم، شاید تبلیغ از رژیم کرده باشه، چون من اطلاعی ندارم، ولی خب حتما یک گناهی انجام داده. اما شما که ادعا میکنید اپوزیسیون این رژیمی هستید، این همون کارها رو دارید از سال در خارج از کشور انجام میدید.
جاوید علیچه منظورتون حتما یک گناهی انجام داده از دید دوستان پهلوی طلب بوده.
بله دیگه، بله من که بودم میگم حالا دارم که چیزی از دونه از من یک گناهی انجام داده که دارم باش عمل میکنم.
آی دکتر، در یک برنامه جمع‌آوری کمک‌های مالی در یکی از این تلویزیون‌های لس آنجلسی و طبق معمول از آزادی‌خواهان و طرفداران آقای پهلوی، گوینده اعلام کرد که آقای علی دایی هم به کمک کنندگان این تلویزیون پیوستند و فلان مقدار هم تعهد کردند. بعد دقایقی بعد مثل این که آقای دایی روی خط تلفن این تلویزیون میاد و تکذیب میکنه و آقایون هم چقدر با اکراه اعلام کردن. من همه اینا رو ضبط کردم، دارم. از اون
گناهشون پس مشخص.
از اون تاریخ به بعد این آقایون در هر فرصتی و هر زمانی، حتی به روی خطاب و برنامه‌های ورزشی داخل ایران زنگ میزنن و هر ناسزا و ناروایی رو درباره ایشون میگن و مطرح میکنن.
این متاسفانه میگم که این خب جامعه شما چه شکلی میخواد؟ من در حالت بدی بهم دست داد و چقدر باید در سطح پایین این عمل صورت بگیر؟ خب این چه پوزیسی؟ این همون پوزیسی، همون موضع رژیم دارید شما، فقط در قدرت نیستید. با سازمان آقای مسعود رجوی هم همین مسئله است. اینها در خیابان‌های پاریس امضا می‌گرفتن. من باز نمونه مشخص میگم برای که هموطنان عزیز در ایران هستن بشنون. امضا می‌گرفتن علیه رژیم و اگر بهشون گفتیم من امضا نمی‌کنم برای شما، تهدیدتون می‌کردن. در خیابان‌های پاریس تهدیدتون می‌کردن. آقا شما دارید همون روش رو به کار میبرید، همون وسائل رو به کار میبرید، همون کارها رو انجام میدید که این رژیم سیاه بر انجام میده. خب چرا باید ملا رو برداشت، شما رو آورد گذاشت جاش؟ مردم ایران به چه علت میخواید که بیان توی خیابون ها و شما رو با سلام و ثروات به قدرت برسونن؟ این مسئله اساسی است که کمتر دربارش صحبت میشه و یک سکوت و سانسوری هست، برای اینکه متاسفانه بخش مهمی از این اپوزیسیون همون ولش ها رو به کار میده. من این رو به جرأت میتونم بگم بخش مهمی، و برای صحبتم هم استدلال های خودم دارم که در این مصاحبه کوتاه نمی گنجه، میتونم نمونه و نمونه بشمارم این رو. خب یه جامعه ای اگر بخواد حرکت بکنه، مسلماً احتیاج داره که یک عده اون جامعه رو اداره کنن. اون جامعه رو بخوان اداره کنن در دموکراسی، باید جامعه بتونه به اونها اعتماد پیدا بکنه. جامعه از چه طریق میتونه اعتماد بکنه؟ خب جامعه نگاه میکنه رفتارها رو، میبینه حرکتها رو، صحبتها رو، گفتها رو، خب میبینه که همش بی‌اعتمادیه. البته همش که میگم همش نیست خوشبختانه، ولی اصلا جامعه دیگه از اون نمونده بود. این است که کار کسانی که میخوان این حرکت در ایران وسعت بگیره و جامعه بتونه به طور عمومی عمل بکنه برای یک جنبشی در راه استقرار مردم سالاری، این باید طوری عمل بکنن که جامعه به اونها اعتماد پیدا بکنه. جامعه نیاز به اعتماد داره. جامعه ایران از پشت، از بالا، از پایین، از جلو، از همه جا خنجر خورد.
بله.
و این نیاز به ترمیم داره و ترمیم این کار ساده نیست. این کار مهمی است که باید انجام. نه اینکه هر روز یک مانور جدیدی دیدیم. امروز این کارو بود. امروز بیاید آقای ایکس رو کاندیدای ریاست جمهوری بکنیم. فردا خانم ایدرز رو یک مانور. اینها همش به عنوان مانور. نه بابا، جامعه به این چیزا احتیاج نداره. جامعه به احتیاج به انسان‌های سالمی داره که بتونه بهشون اعتماد کنه به تواناییشون رو هم ببینه که میتونن جامعه رو اداره بکنن. و این است که هنوز پیدا نکرده جامعه، و تا وقتی هم پیدا نکنه حرکتی نخواهد.
آقای دکتر، من در دنباله فرمایشاتتون می‌خواستم این مطلب رو عرض کنم که با توجه به گسترش روزافزون تحریم انتخابات، واقعا این مسئله رو باید، البته قد هفته گذشته توضیح مختصری داده شد، ولی باید اینو باز کنیم که این تحریم از طرف نیروهای آزادیخواه بسیار متفاوته با تحریمی که مستبدان و اونایی که میخوان جاشون رو با جای حکومت عوض کنن، بسیار متفاوته. و برعکس
دقیقاً دقیقاً هدف ما از تحریم انتخابات تحریم رفتارهای غیر اصولی، تحریم کارهای ناپسند، تحریم دروغ و فساد و دزدی و آدمکشی است.
درود به شما.
مسئله فقط انتخابات نیست، این انتخابات یک حالت سمبولیک داره، یک فرصتیست. میخوام یک پیام رو برسون. ما استبداد رو تحریم میکنیم، ما زورگویی رو تحریم میکنیم، ما خلاف حقیقت گفتن رو تحریم میکنیم، ما دروغگویی رو تحریم میکنیم. ولی خب تحریم اگر جنگ زرگری است که شما نباشید من باشم، نه ما در این تحریم شرکت نداریم. این است که همینطور که شما فرمودید این مسئله بسیار مهمه. متاسفانه من خوب یادم هست که بخشی از این اصلاح طلبان خارج از کشور وقتی که ما انتخابات رو تحریم کردیم، مثل مال مجلس و مثل مال شوراها، اعلام میکردن که بله آقای رضا پهلوی رو، آقای بنی‌صدر رو، آقای رجوی تحریم کردن. خب اونا فکر برای خراب کردن در یک کاسه میگذاشتن همه اینا رو.
بله.
خب الان خوشبختانه بخشی از همون اصلاح طلبا به این نتیجه رسیدن که ما درست میگفتیم و ما حق داشتیم و غرض و مرضی در کار نبوده و این اشتباه از اونا بوده که یک کاسه میکردن کسانی که اصلا ربطی به هم ندارن و کسانی اصلا روش زندگی با هم یکسان نیست، روش سیاسی یکسانی با هم ندارن، هدفها و گذشته یکسانی ندارن، اصول و اندیشه یکسانی ندارن. این خب مسلمن باید مشخص بشه که تحریم مسئله انتخابات فقط نیست. این تحریم یک پیام قوی است در این فرصت برای تحریم استبداد به هر شکلی، برای تحریم وابستگی به هر شکلی. این پیام رو باید برد به جامعه و جامعه هم الان خوشبختانه از این تجربه عراق و افغانستان رو دیده و اگر یک روزی هم بخشی از جامعه میخواست که خارجی، بخشی از جامعه میخواست که خارجی دخالت بکنه با اون چیزهایی که در عراق و در افغانستان دیده و میبینه هر روز، دیگه همچین چیزی هم اون بازار هم خوابید و سد شد و خوشبختانه به دنبال راه حلی در استقلال میگرده و انشالله موفق خواهد شد.
خیلی ممنون شد.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر مهران مصطفی از وقتی که به ما دادین و انشاءالله که در فرصت‌های آینده باز در خدمت شما خواهیم بود و از نظرات شما استفاده خواهیم کرد.
از لطف شما خیلی ممنون. روز خوبی داشته باشید.
منم با شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و برای همه اوقات خوشی رو آرزو میکنم.
شاد باشید. خداحافظ.
شب شما بخیر. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مهران مصطفی توجه فرمودین. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. تا لحظات دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.